أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما دو روز در دوره سال داریم که این دو روز رو میگن یوم الشک، یعنی روزی که شک داریم آیا از ماه رمضان یا نه. اون دو روز یکیش در اول ماه اتفاق میفته، یکیش هم در آخر ماه. در اول ماه نمیدونیم فردا روز آخر ماه شعبانه یا روز اول ماه رمضان. یه وقت ماه دیده میشه، خب مسلم یقینا فردا ماه رمضانه، باید روزه بگیریم، نیت روزه رمضان هم بکنیم. گاهی ماه دیده نمیشه، ماه شعبانم خدمتتون عرض کنم که مجمله که آیا 30 روزی است یا 29 روزه، چون ماهای قمری ممکنه 29 روز بشه. حالا فردا روز آخر شعبان یا اول رمضان معلوم نیست، میشه یوم الشک. و همچنین در آخر رمضان هم همین واقع رخ میده. ماه رمضان 29 روزش گذشت، حالا فردا نمیدونیم روز اول شوال است و عید فطر یا روز آخر ماه رمضانه، میشه یوم الشک. پس یوم الشک دو روز ممکنه باشه، یکی در اول رمضان، یکی در آخر رمضان. و این دو روز از نظر حکم با هم خیلی هم تفاوت پیدا میکنن. یوم الشکی که در اول رمضان اصلا روزش واجب نیست، اصلا روزه نداره، هیچ. با عنوان ماه رمضان کسی حق نداره یوم الشک روزه بگیره. یوم الشک اولی رو میگم، ما با عنوان ماه رمضان من فردا روزه بگیرم، خب نمیدونم ماه رمضان یا نه، باید اول ثابت بشه که ماه رمضان، بعد روزش بشه واجب. مثل اونه که آدم حالا بخواد نماز صبح بخونه، هنوز وقتش نرسیده، باید وقت داخل بشه، یعنی رمضان بشه تا روزش واجب باشه. من که نمیدونم فردا ماه رمضانه، به نیت رمضان معنی نداره روزه بگیرم، اصلا روزه نداره. بله اگر روزه نگرفتیم و بعدها معلوم شد که روز اول رمضانه، خب باید قضاشو بگیریم. معمولا مؤمنین برای که به این درد سر نیفتن، بعدن قضا گردنشون نباشه، او یوم الشکر رو روزه میگیرن، اما نه به نیت رمضان، به نیت آخر شعبان، به نیت روزه مستحبی. البته به نیت روزه مستحبی آدم میتونه روزه بگیره، در صورتی که خودش روزه قضا نداشته باشه. اگر روزه قضا داره نیت روزه قضا میکنه، اگر روزه قضا نداره نیت آخر شعبان و روزه مستحبی میکنه. همینجا بعضی ها این اشتباه رو میکنن، میگه خدایا من که نمیدونم فردا ماه رمضونه یا آخر شعبون روزه میگیرم، اگر رمضانه رمضان باشه، اگر ماه شعبانه ماه شعبون باشه. نیت مردد غلطه، آدم نیت بکنه ولی مردد، اصلا اینا ضد و نقیزه. نیت یعنی تصمیم، تردید با تصمیم که سازگار نیست. اشتباه نکنه کسی ها، ما روزن رو میگیریم، اگر رمضانه خدا ما رمضان حسابش کنه، اگر ما شعبانه، نه این باطله، اصل روزه های باطله. نیت یعنی تصمیم باید منجز باشه، مشخص باشه. شما اگر روزه قضا دارید نیت روزه قضا بکنید، روزه قضا ندارید نیت روزه مستحبی. بین روز اگه معلوم شد ماه رمضونه نیتتون عوض کنید، اگه معلوم نشد تا افطار، بعدها اصلا معلوم شد ماه رمضون بوده، خدا هم روزه مستحبی را پای شما رمضان می نویسه، روزه قضا را رمضان حساب می کنن برای شما. اما مردد بودن، مجمل گذاشتن غلطه. پس بنابراین یوم الشک که در اول رمضانه روزه رمضان نداره، اصلا کسی نمیتونه به نیت روزه رمضان روزه بگیره. برخلاف یوم الشک آخر رمضان که نمیدونه فردا عید فطر یا نه، ماه مشهد که دیده نشد، اخبار اینور اونور پرسجوم معلوم نشد که بالاخره ماه دیده شده یا نه، خب فردا چه باید بکنیم؟ حتما روزش واجبه، باید روزه گرفت. به چه نیت؟ به نیت رمضان. قطعا باید ما روزه بگیریم، نیت روزه رمضان رو بکنیم حتما. یه قاعده آقایون دارن، میگن قبلا که ماه رمضان بوده، شما که نمیدونی ماه رمضان تموم شده یا نه، قطعا که براتون مشخص نیست، به قول آقایون و علما باید استصحاب کنی، بگه انشاءالله هنوز رمضانه، مگه 30 روزش کامل باشه؟ پس فردا را که نمیدونیم عید فطر یا نه، ما باید حتما روزی بگیریم، به نیت روزه رمضان هم روزه میگیریم. ببینید چقدر فرق کرد با اولیه، اصلا نمیشد به نیت رمضان روزه بگیره، حالا حتما باید به نیت رمضان روزه بگیره. خب ممکنه شما بگی آقا ممکنه عید فطر باشه، عید فطر روزش حرومه. خیلی خوب، شما که نمیدونی عید فطره، اشکالی نداره، شما روزه تو بگیر. نهایتاً اگر میخوای احتیاط کنی که یه وقت مصادفه با عید فطر نشده باشه، در واقع خب برو مسافرت، شما نیت روزه بکنید، روزه هم بگیرید، بعد برید مسافرت، روزتون رو افطار کنید، برگردید. اما باید حتماً روزه رو گرفت. حالا انشالله که امسال پایان ماه رمضان به این دردسر نیفتیم، ولی اگر یه وقت افتادیم مواظب باشید. مجمل مردده بی نیت روزه نگذرونید، حتما باید نیت روزه کرد، نیت روزه رمضان هم باید کرد. متا یا روزه رو بگیرین تا غروب آفتاب، تا هر وقت معلوم شه عید فطره بخورین، بعد معلوم هم نشد تا افطار روزه میگیری دیگه. اگر هم خواهی احتیاط کنی برید مسافرت، روزتون افطار کنید، برگردید. صلواتی ختم فرمود. عرض شد در میان عامه راجع به بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، حالا امت برای هدایت چه بکنه، به کجا پناه ببره، دست به دامن چه کسی بزنه. در خود عامه راجع به این مسئله دو نظریه است. یک نظریه مال ابوبکر و عمر و عثمان، این ستاست که اینا میگفتن فقط قرآن، بعد از پیغمبر سر کار ما با قرآن دیگه، غیر قرآن هیچی، تمام فقط قرآن. گفت حسبنا کتاب الله، حتی سنت پیغمبرم نگفت عمر، گفت حسبنا کتاب الله. نه تنها سنت پیغمبر نگفت، بلکه با روایات پیغمبر اینا جنگ داشتن. اصلا خوندم دیشب براتون حدیثش، خوندم از قول خود عامه 500 حدیث از پیغمبر ابوبکر داشت، همه را آتیش زد، نمیخواستن اسم پیغمبر اصلا برده بشه، نمیخواستن یک روایت از پیغمبر نقل بشه. خب این دیشب عرض کردیم که این منطق اصلا نه تنها غلطه، برخلاف نص قرآنه. جناب عمر برخلاف قرآن حرف زد، ضد قرآن. آیشم خوندم براتون خیلی مشخص و روشن. خب گذشتیم از این مقوله. مقوله ای که امشب بخوام صحبت کنیم اینه: عام سنی ها دیدن حرف عمر خیلی رسواست، خیلی ننگه، اصلا نمیشه یه حرف پذیرفت، فقط قرآن. چرا نمیشه یه حرف پذیرفت؟ زیرا خود خوب دقت کنید، اینا یک لطائفیه تو قضایا، خیلی از توش حرف در میاد. دیدن خود عمر برخلاف همین حرفش خودش عمل کرده، یعنی یه تناقض آشکار در میان کلمات ابوبکر و عمر پیدا میشه. اینا گفتن قرآن بس، سنت پیغمبر هم لازم نداریم، ولی خودشون به سنت پیغمبر استدلال میکردن، خودشون به احادیث پیغمبر تمسک میکردن، جای جاش که گیر میکردن میگفتن رسول الله چنین فرموده است. خب اگه قرآن بسه، چطور به روایت پیغمبر داری تمسک میکنی؟ جناب ابوبکر، جناب عمر، شما میگید قرآن بس، کلام پیغمبرم لازم نداریم، ولذا موقع رحلت پیغمبرم نگذاشی پیغمبر یه حدیث بنویسه، جلوشو گرفتی، گفتی به حدیث پیغمبر ما کاری نداریم، اصلا قرآن بسمونه. پس چرا جای جاش خودتون به حدیث پیغمبر تمسک میکنید؟ بلد باشیم حرف بزنیم. ما کجا تمسک کرد به حدیث پیغمبر؟ خوب دقت بفهم، فدک را پیغمبر اکرم بخشیده بود به زهرا سلام الله علیها. فدک در دست به حضرت بی بی بود، عمال و کارگزاران حضرت زهرا سلام الله علیها تو فدک بودند، کار میکردن، عوائدش هم میدودن به حضرت بی بی علیها السلام. پیغمبر که از دنیا رفت، اینا یه عده ای رو فرستادن، کارگزاران بی بی رو از فدک ریختن بیرون و فدک رو مصادره کردن. خب حضرت زهرا سلام زیاد شنیدید، من نکتهش میخوام بگم. حضرت بی بی علیها السلام لباس پوشیدند و آمدن به مسجد، یک خطبه مفصل خوند، البته پرده زدن، حضرت پشت پرده نشست، یک خطبه مفصلی خوند، مهاجه کرد با ابوبکر، ابوبکر هم بالا منبر نشسته بود، مهاجر انصار هم پای منبر، راجع به فدک. حرف رسید به اینجا، فرمود ابوبکر چطور شد که تو از بابات ارث ببری؟ من از پدرم ارث نبرم، قانون ارث در قرآن فقط مال توست، مردم عادی از باباهاشون ارث میبرن، من از بابام ارث نبرم. اولاد انبیا، قرآن میگه اولاد انبیا از انبیا ارث بردن، و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. خب منم فرزند پیغمبرم، از بابام ارث من کو؟ حالا شما گیرم بگید فدک را نبخشیده به من، بالاخره مال پیغمبر که بود، ملک پیغمبر که بود، من فرزند پیغمبرم، کو ارث بابام؟ چرا ارث بابام من نمیدید؟ حرف تموم. ابوبکر اینجا تمسک کرد به یک روایت از پیغمبر، قرآن نداشت به خونه ها. همونایی که میگفتن فقط قرآن بسه، اینجا معطل شد، معطل مون. یک حدیث جعلی، ساختگی، البته این حدیث نصفش درسته، نصفش اینا جعل کردن. یه حدیث ابوبکر دروغ جعل کرد، به پیغمبر نسبت داد، حدیث پیغمبر رو خون برای ساکت کردن حضرت بی بی سلام الله علیها. گفت دختر پیغمبر، شما برای ما خیلی عزیزی، خیلی بزرگواری، من به بیان خودم میگم شما خیلی برای ما محترم هستی، احترام شما بر سر ما، اما دیگه چیکار کنم، معذرت میخوام، بر ما ببخشایید. خود پدر تو چنین فرموده است: انا معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا و ما ترکناه صدقه. ما انبیا درهم و دینار ارث به کسی نمیدیم، درهم و دیناری ارث برای کسی نمیذاریم. هر چی مال از ما بمونه صدقه است. خب میخواست بگه یعنی فدک از پیغمبر باقی مونده صدقه است. بنابراین شما که فرزند پیغمبری نمیتونه ادعا کنی که ارث بابامو بدید به من. پیغمبر خودش فرموده هر چی ما گذاشتیم صدقه است. حالا من کاری به این حرف، به این حدیث ندارم، فقط شاهد من این بود. خب جناب ابوبکر، تو که میگی قرآن فقط بسه، ما به سنت پیغمبرم نیاز نداریم، ولذا رفیق تو با تو همدست شد کنار بستر پیغمبر، نگذاشتن پیغمبر یه حدیث بنویسه، گفتن قرآنو داریم بسه، چرا اینجا به حدیث پیغمبر تمسک میکنی؟ بله؟ خود دقت میفرمایید؟ چطور اینجا رفتی به پناه کلام پیغمبر؟ شما که به سنت پیغمبر نیاز ندارید که؟ یه جا میگن حسبنا کتاب الله و روایات پیغمبر رو با آتش میسوزونن، اینجا به حدیث پیغمبر تمسک میکنن، میگن قال رسول الله چنین و چنان. یه همچین تناقضاتی در عمل کرده خودشون آشکار. اون کلام حسبنا کتاب الله با نص قرآن مخالف، دیگه خیلی گوشش باز رسواست. از بعد از این سه نفر عامه آمدن به قرآن یه چیز دیگه هم اضافه کردن، گفتن قرآن و سنت، قرآن و سنت. بعد از پیغمبر امت را حواله بدید به قرآن و سنت، ما امام لازم نداریم بعد از پیغمبر. این امت راهنما لازم داره، هدایتگر لازم داره، هدایتگرش قرآن و سنت. سنت هم آوردن چسبوندن بهش. این برخلاف حرف عمره. اگه یک سنی با سنی صحبت کردید گفت قرآن و سنت، بگی تو برخلاف عمر داری حرف میزنی. عمر گفت فقط قرآن، تو میگی قرآن و سنت. او رو قبول داری یا نه؟ اگه او رو قبول داری گفت قرآن فقط، سنت چرا اضافه میکنی تو؟ اگه قبولش نداری که هیچو، با مایی دیگه، تو مثل مایی دیگه، قبولش نداری دیگه. یک جمله بگم براتون عزیزان خودم، آینه که جوانید، به خدا قسم من که خیلی بیسوادم، اما با همه بیسوادم اینو میفهمم، حق مثل خورشید وسط آسمون روشنه. مطمئن باشید، دلتون قوی باشه، روحتون نیرومند باشه، شاداب با نشاط در برابر خصم بایستید. حقی را که شما بهش گرویدید، این سخن از من نیست، از امام صادق علیه السلام. مفضل مشرف شد خدمت امام صادق علیه السلام. حالا میترسم از مطلبم عقب بیفتم. حضرت از علائم و نشانه های دوران غیبت برای مفضل سخن گفت که در دوران غیبت امام است مردم چنین میشن، به زلالت میفتن، به گمراهی میفتن. مفضل شد که زار زار گریه کردن. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت یا ابن رسول الله، وضع دوستان شما، شیعیان شما با اینطور که شما میگید چی میشه؟ اینا به زلالت میفتن، اینا گمراه میشن. اتفاقا خورشید طالع شده بود، از دریچه خانه حضرت یه استوانه از نور خورشید افتاده بود تو اتاق. حضرت فرمود مفضل والله ان لامرنا هذا ابین من هذا الشمس. به خدا قسم مفضل، امر ما یعنی ولایت ما، امامت ما، حق ما از این خورشید آشکارتر است. یک کمی آدم فکر بکنه مطلب خیلی روشنه. عمر گفت قرآن بسه، تو چرا میگه قرآن و سنت؟ از کجا آوردی؟ برچی میگه قرآن و سنت؟ حالا میگیم قرآن و سنت. بسیار خوب، عمر هم گفت قرآن و سنت، دیگه از این بالاتر که نیست. عمر هم گفت قرآن و سنت. الان میخوام این صحبت بکنیم، آیا قرآن و سنت کافی است؟ هدایتگر واقعا نیازمندی های امت را تا قیامت؟ فقط اون روز رسول الله و بعد از پیغمبر رو شما نگاه نکنید. این دین آخرین دینه، پیغمبر خاتم انبیاست، بعد شریعت دیگری نخواهد آمد. آیا تا صبح قیامت هرچی شما را به وجدانتون با میگذارم، اصلا تعصب به خرج ندید، تو رو به خدا بی تعصب برخورد کن به مسئله، فقط وجدانتون رو قاضی کنید، حاکم کنید. اگر نپسندیدی نپذیرفتی، من که بعد در خدمت شما. آیا واقعا هیچ عاقلی، الانم توضیح میدم باز میکنم مطلب رو، میتونه ملتزم بشه به این مطلب که رسول خدا تو همون چند سال محدود هر چی رو جوامع بشری نیاز داشتند تا صبح قیامت با این پیشرفت های علمی، با این تکنیک ها و صنعت، هر چی رو بشر لازم داشته تا قیامت پیغمبر تو همون چند سال همش رو به مردم گفت؟ هم شما به عقل خودتون مراجعه کنید اصلا میپذیرید؟ مگه چند سال پیغمبر مهلت داشت؟ 23 سال. همش دوران نبوتش 23 سال بوده. خوب دقت کنید، این 23 سال 13 سالشو که پیغمبر مکه بود. تو 13 سالی که پیغمبر در مکه تشریف داشتن، خیلی جون کند رسول خدا، جان مقدسش به لبش آمد، فقط اصول دین یعنی توحید، معاد، نبوت خودش، همینا رو تونست تا اندازه‌ای به مردم تفهیم کنه. شما سوره های قرآنی که در مکه نازل شده، قرآن رو بردارید بالاش نوشته مکیتون، یعنی این سوره در مکه نازل شده، این سوره ها رو بردارید نگاه کنید، غالب این سور یا صحبت از توحیده یا صحبت از معاد و قیامته، همون پایه های دین. اساس دین را با اون همه مشقت، تازه همینم مجال پیدا نکرد. شما اون مردم لجوج هم در نظر بگیرید، متأسف، لجوج، عنود، زمخت، قوم خیشای خود پیغمبر سنگ به سرش میزدن. ابی لهب ناسزا میگفت به پیغمبر، با اون درگیری خیلی که زحمت کشید تا اندازه‌ای توانست فقط توحید و معاد را به مردم تفهیم کنه، اینا را از پای بت برداره. اونم نه همه مردم، یه جمعیت محدودی. از مکه که پیغمبر آمد به مدینه هجرت کرد، هنوز 360 بت در کعبه بود، هنوز کعبه بتخانه بود. یعنی همینو نتونست پیغمبر توی لااقل شهر مکه پیاده کنه، همون توحید و معاد رو نتونست در مکه پیاده کنه. وقت این مجال پیدا کرده تو این 13 سال تمام مطالبی که مردم نیاز دارند در زندگی فردیشون، اجتماعیشون، مادیشون، تمامشون زندگی تا قیامت، همه رو تو این 12-13 سال بگه، اما اساسشون نتونسته به مردم تفهیم کنه، زورش نرسید، مجال پیدا نکرد. این 13 سال مکه، آمد مدینه، 10 سالم بیشتر مدینه، پیغمبر کم در قید حیات نبودن، از دنیا رحلت فرمودن. تو این 10 سال 27 جنگ برای پیغمبر پیش آمد، 27 بار لشکر کشی کرد که خودش فرماندهی لشکر داشت، از مدینه میرفت برای جنگ. 55 سریه داشت پیغمبر. سریه اون لشکرکشی های رو میگن که پیغمبر خودش حضور نداشت، یک فرمانده تعیین میکرد، یک گردان بهش میداد، میفرستادش به جنگ. 55 بار این جور لشکرکشی، 27 بار خودش شخصا فرماندهی لشکر تو 10 سال. از اصلا مجال نمیدادن به پیغمبر که اون که بشر نیاز داره تا قیامت با این همه مشغله، با این همه درگیری، گرفتاری، این جنگ های تحمیلی پی در پی، یعنی مجال شد پیغمبر تمام نیازمندی های مردم را بگه، به جوری که وقتی سر مبارکش گذاشت روی خاک مدینه، دیدگان مقدسش بس حالا ما قرآن برداریم، کلمات پیغمبر هم چی نیاز داریم از همینا در بیاریم. کدوم وجدان بیدار منصف میتونه این رو بپذیره؟ شما فکر بکنید تا آخر ما روزون فکر کنید، ببین واقعا وجدانتون میتونه بپذیره همین مطلب رو؟ با اون همه مشغله، با اون همه گرفتاری، با اون همه دشمن، با اون همه مزاحمت هایی که داشتن برای رسول اکرم، آرومش نمیگذاشتن اصلا. این اولا. این تجزیه و تحلیل تاریخی رو نمیپسندید؟ بسیار، بذارش کنار. مطلب دوم رو میگه، آیا واقعا قرآن و سنت کفایت میکنه؟ از این آقایون میپرسیم، و قرآن و سنت تمام نیازمندی های شما رو تامین میکنه؟ آقایون اهل علم میدونن، اهل فضل هستن تو مجلس میدونن، علمای عامه برای استنباط احکام چند تا ممر دارن، مدرک دارن، از این مدارک احکام و استنباط میکنن. یکی از مهمترین منابعشون قیاسه، رأی، مصالح مرسله، استحسانات. یعنی چی؟ قیاس معناش اینه، مثلا در این یکی پیغمبر حکم رو گفته، درست؟ یه جای دیگه، یه مورد دیگه میگن خب اونجا که پیغمبر این رو گفته پس اینجا هم حتما همین جوره. پیغمبر نگفته ها، یه چیز نویه، یه چیز دیگه است. او رو به این قیاس میگیرن، اینو پیغمبر فرموده مثلا، آیه قرآن راجع به اینه. یه جای دیگه میگن خب اونم مثل این، همین. خب مثل این شد حکم خدا. یا مثلا مصالح مرسله، مصالح مرسله چیه؟ میگن رأیشون، این نظرشون، یا میگن مثلا ابو حنیفه، احمد حنبل، این رؤساشون، اینا میشینن فکر میکنن مصلحت اینه که مثلا بزنیم اینو بکشیم، مصلحت اینه میشه حکم خدا. مصلحت رو کی تشخیص داده؟ همین کلب علی بقالا، همین بند خدا، همین بی سواده، این مصلحت رو تشخیص داده، میگه این دیگه شد حکم خدا. حکم خدا رو از مصلحت اندیشی های خودشون استنباط میکنن، اسمش میذارن مصالح مرسله، استحسانات. یه چیزی رو به نظرش نیکو میاد، به جا میاد، میگه پس حکم خدا اینه. این هست تو مدارکشون. تمام فقهای عامه یکی از مدارک استنباطات و احکامشون ایناست. جواب میدیم، میگیم اگه قرآن و سنت بسه، چرا سراغ قیاس میرید شما؟ چرا سراغ این مصالح مرسله و استحسانات خودتون میرید؟ چرا به رأی خودتون عمل میکنید؟ خب قرآن و سنت، شما که میگید قرآن و سنت هر چی بشر لازم داشته گفته، خب از قرآن و سنت بیار دیگه، چرا قیاس میکنید؟ نمیدونم عرضم روشنه یا نه. این مدارکی که شما دارید، از این مدارک احکامو دارید در میارید، اینا که نه قرآن نه سنت. چرا به پناه اینا آمدید؟ معلومش اونجا کم و کاستیست، قرآن و سنت نتونست نیاز شما رو تأمین کنه، آمدید سراغ این حرفا. اینم ثانیاً. ثالثاً، اگه قرآن و سنت کفایت هست، خب ما هم قرآن و سنت قبول داریم، شما هم قرآن و سنت قبول دارید، چرا در برابر هم سفارایی کردیم نتونسته مشکل ما رو حل کنه؟ این گره کوری که بین شیعه و سنی، قرآن و سنت رو ما هم رو سرمون گذاشتیم، شما هم رو سرتون گذاشتید، ولی از همون زمان تا الان ما در برابر هم سفارایی داریم. البته اینا معلوم باشه در برابر دشمن مشترک هممون دستمون رو در هم میذاریم با دشمن مشترک میجنگیم. اشتباه نشه، نمیخوام میگم حالا ما چماق با در بیان به جون اینا بیافتیم، نه، منطقی داریم صحبت میکنیم، از روی دلیل و برهان میخوایم حرف بزنیم. ما با شما مخالفیم، شما با ما یه مخالفتایی دارید، متو ما ادب رو رعایت میکنیم، شما با جسارت و بی ادبی با ما مبارزه دارید. شما میگید شیعه کافر به خداست، ما نگفتیم شما کافرید به خدا، ما میگیم بدن پاکه، تو مسجد ما بیا، تو حرم ما میای بیا، ولی تو میگی شیعه کافره. تو با کمال وقاحت برخورد میکنی، ما با متانت برخورد میکنی، ولی بالاخره مخالفیم با هم دیگه. خب قرآن و سنت چطور همین مشکل ما رو نتونسته هزار و چند سال حل کنه؟ چطور شما میگی قرآن و سنت برای تمام نیازهای بشر کفایت میکنه؟ قرآن و سنت امام صادق سلام الله علیه در منا بودم، موسم حج بود در منا، یه مردی اهل شام وارد خیمه حضرت شد، یه از اصحابم نشسته بودن، گفت من از شام آمدم با تو مباحثه کنم در امر خلافت بعد از رسول خدا. حضرت چند کلمه باهاش صحبت کردن، این نتونست جواب بده، فرمود خب با این صحبت کن، با یکی از اصحابش. این انداخ حضرت به جون اون، این گفت، اون مرد گفت، اون گفت، این گفت، این دلیل آورد، اون رد کرد، اون دلیل آورد، این رد کرد، همچنین دلچسب به حضرت نشد. فرمود با حالا اسم نمیبرم، با فلانی صحبت کن. باز او افتاد به جون این شامی، ولی خوب حریفش نبودن، خیلی چغل بود این شامی، از شام پاشده آمده با امام صادق مواصل کنه، این یه چیزی داشت، به خیال خودش یه مایاهایی کسب کرده بود. خلاصه دلچسب با اون یکی دیگه، با اون یکی دیگه، با اون یکی دیگه. راوی میگه به چهره امام صادق نگاه میکرد، میگم نه، مثل که حضرت اونجوری که میخواستن نشد، یه کسی نتونست خوب دست و پای اینه جمع کنه. با همه مباحثه کرد، گاهی غالب میشد، گاهی مغلوب میشد، نیم بند از آب در آمد. یه مرتبه پرده خیمه را از ساده زد عقب، تو بیابون نگاهی کرد، بیابون منا، فرمود هشام و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم هشام داره میاد. یک هشام نامی بود از قوم خیچای حضرت، راوی میگه خیال کردیم اونه، حضرت خیلی دوستش داشت، اظهار شادمانی میکنه، وجد و شعف داره حضرت، او قوم خیچش میاد. سب کردیم تا رسید دم خیمه، دیدیم نه، هشام ابن الحکم، همون جوان نوره است، تازه جوونه، اونه. وارد مجلس شد، تا وارد مجلس شد حضرت او رو کنار خودش نشون، با اینکه سنش از اصحاب حضرت که تو خیمه بودن از همشون کمتر بود، بعدم حضرت خوش آمد بهش گفت مرحبا به ناصرنا به قلبهی و یدهی و لسانه، یک دور زندگی بکنیم، یک بار لااقل در عمرمون امام زمانمون به ما بگه مرحبا به ناصرنا، مرحبا به معیننا، تو ما رو یاری کردی، یاور ما بودی، یک بار. به به، خوشا به حال آنانی که یک جوری زندگی کردن که دم مرگ چشمشون رو باز کنن، امامشون رو کنار بالینشون ببینن، به چهره او بخندد، دست او را بگیرد، اینجور مردن، زندگی کردند و اینجور مردن. فرمود مرحبا به ناصر. بعد به اون شامی فرمود با این جوان صحبت کن، با این صحبت کن. این مرد شامی یه نگاهی کرد به جناب هشام، خیلی به دست کم گرفتش، اینا پیر و مرد ها یا اصحابشن، خوب حریفش نشدن، این که بچه سالیه، جوونیه. گفتش که با من صحبت کن راجع به این، راجع به این، اشاره کرد به حضرت صادق، گفت راجع به این با من صحبت کن. توهین آمیز برخورد کرد، از کدن اینا با جسارت و بیادبی برخورد میکنن. اصلا اینو بدونید آیون، کسی که مایه نداره کسی که به یه جایی مطلبش بند نیست همینه، هوچیگری کنه، بد بگه، گیرا بگه، فریاد بکشه، قال را بندازه، به ضرب و زور یه چیزی نمیخواد حرفشو به کرسی بنشونه. با بی‌ادبی گفت راجع به این با من صحبت کن. جناب هشام بدنش رو که لرزیدن، به غضب آمد، فرتعده بدنش رو که لرزیدن. برای چی؟ جسارت کرد به حجت الله، به خلیفت الله، ولی الله جسارت کرد. چنان به غضب آمد جناب هشام، بدنش رو که لرزیدن، رنگ صورتش تغییر کرد. این چیه؟ لااقل بگو هذا رجل، این مرد، این چیه؟ به جماد اشاره میکنن میگن این، نه به ولی الله الاعظم. حالا اسم امام من بلد نیستم ببرم. میگه حضرت علی گفت، حضرت علی گفت لق بیمزه. حضرت علی گفت چیه؟ مؤدب باش، نام مبارک امیر المؤمنین ولی الله الاعظم رو داره میبری. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی تو بهار نقل میکنه، یه شخصی خواب دید حضرت رضا پیغمبر اکرم رو از گدی ابن رسول الله، قبر کدومی که از بچه ها تو برم زیارت؟ قبر امام حسین، امام حسن، حضرت سجاد، زین العابدین، موسی بن جعفر، امام جواد، کدومی که برم زیارت؟ فرمود همونی که خونت به قبرش نزدیکه. این مرد معلومش خراسانی بوده، تو عالم خواب گفت طعن رضا، منظورتون رضاست؟ به همین تعبیر ها گفت طعن رضا، مرادتون رضاست؟ پیغمبر غضب کرد، فرمود قل صلی الله علیه و آله، قل صلی الله علیه و آله، قل صلی الله علیه و آله، سه بار بگو صلی الله علیه. رضا اسم بچه‌ت هم میگی رضا، اسم حجت الله هم میگی رضا، خب بگو صلی الله علیه و آله. بچه من هم یک علیه السلام بلد نیست بگه، خب بگو امیر المؤمنین علیه السلام بلد نیست. بدنش رو که لرزیده، یه قدر سب کرد، غضبش فرو نشست. جناب هشام سر بلند کرد، فرمود که خداوند متعال به حال خلقش آگاه تره یا خلق به حال خودش؟ این مرد شامی گفت خدا آشناتر است به حال خلق. گفت خب این خدا برای هدایت خلق چه کرده؟ گفت پیغمبر رو فرستاده است. گفت بعد از پیغمبر چی؟ رسیدیم به همین مطلب خودمونا. گفت بعد از پیغمبر برای هدایت خلق چه کرده؟ گفت قرآن و سنت را گذاشته است. میخوان امامت رو منکر بشن دیگه. گفت قرآن و سنت را گذاشته است. جناب هشام گفت آیا قرآن و سنت تمام نیازمندی های امت را تأمین می کنه؟ سرش انداخت پایین، هیچی جواب نداد. هی فکر کرد، حضرت فرمود چه جواب نمیدی؟ گفت نمیدونم چی بگم، اگه بگم بله دروغ گفتن، تمام نیازمندی های امت را تأمین نمی کنه. علامتش همینه که من با شما اختلاف دارم، همین مشکل ما رو همین قرآن و سنت نتونسته حل کنه، هنوز ماها رو کنار هم بذاره نتونسته. اگه بگم نه، حرف او ثابت میشه، نمیخوام خودم خراب کنم، نمیخوام حرف ای ثابت بشه، لذا هیچی نمیگم، موندم چی بگم. یکم فکر کرد، گفت این همین سوالات از خودش میکنم. فرمون سوال کن. حالا شامیش رو که صحبت کردن، همون حرفا داره دوباره برمیگرده. گفت خدا بیناتره پسر جان، بگو ببینم خدا به حال خلق بیناتره یا خلق به حال خودش؟ گفت خدا بیناتره. گفت این خدای بینا برای هدایت خلق چی کرده؟ جناب هشام اینجور جواب داد، از همینجا صف جدا میشد، دقت کنید. گفت در زمان رسول خدا، رسول خدا گفت نه امروز میگم، اشاره کرد به امام صادق علیه السلام، نگفت قرآن و سنت. آقا حضرت صادق علیه السلام گذاشته برای هدایت خلق امامت، چرا نگفت قرآن و امام صادق؟ خود قرآن و امام صادق، قرآن و امیرالمومنین، قرآن و سنت امیرالمومنین، گفت امام صادق. زیرا روایات زیادی خود سنی ها نقل کردن. من امشب به نظرم وقتم نمیرسه بخونم، نوشتم رو دفترم آوردم بخونم. اصلا روایات زیادی نقل کردن که علیان مع القرآن و القرآن مع علیان. هر کجا امیرالمومنین قرآن همونجاست، هر چی علی میگه قرآن همونو میگه سلام الله علیه. امیرالمومنین و امام صادق و امام باقر هم نداره، کلهم نور واحد. وقتی میگن آقا امام صادق یعنی قرآن و امام صادق، قرآن با امیرالمومنین، امیرالمومنین با قرآن، از هم جدا نمیشن اصلا. لذا گفت آقا حضرت صادق. گفت از کجا بدونم ایشان حادی خلقن؟ گفت علامتش اینه، از هر چی میخوای ازش بپرسی، بپرس به تو جواب میده. حضرت معطلش نگه فرمود بهت بگم از وقتی که از شام را افتادی تا به مدینه رسیدی، به مکه رسیدی، چه وقایعی رخ داده برات از دم در خونه تا اینجا؟ شو که حضرت بیان کردن. این گفت صدقته صدقته صدقته، اصلا مثل که تو با من بودی تو این سفر. حق براش آشکار شد. همونجا نوشتن به دست مبارک امام صادق علیه السلام ایمان آورد، مؤمن شد، مؤمن خوبی هم شد و حسن اسلام و یه مسلمون بسیار پاکیزه ای شد، حق رو یافت. قرآن و سنت نتونسته درد بشر رو درمان کنه، و الا 73 فرقه نمی شدیم ما. هممون قرآن و سنت قبول داریم. خب پس چه کنیم؟ پس قرآن و سنت هم که کفایت نمی کنه، چی کار باید کرد؟ باید بریم سراغ امام حجت الله. زمان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، زمان امام صادق، امام صادق سلام الله علیه. به چه دلیل؟ روایاتی که خودشون آوردن، روایات فراوانی که خدا عامه نقل کردن. یک دونه از روایاتش که چندین روایتی، نه یک دونه روایت، یک بخشی از روایات، همون روایات معروف ثقلینه، حدیث ثقلین. پیغمبر سنی، حالا من نوشتم و مدرکم دارم، عامه نقل کرده ان که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، من از میان شما میروم و دو تا شیء گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم. ببینید، کتاب خدا و اهل بیتم، نگفت کتاب خدا و سنتم. اینو سنی نقل میکنه، فرمود کتاب خدا و اهل بیتم. از زید ابن ارقم که راوی حدیث تو صحیح مسلم روایت نقل میکنه، یک کسی گفت ای اهل بیتم یعنی زنای پیغمبر، مراد زنای پیغمبر. گفت نه، زن را آدم طلاق میده، وقتی طلاقش داد میره خونه باباش. زن که اهل بیت آدم نیست که، برای همیشه که موندگار نیست. گفت هر طلاق دادی میره پیگار، مردی میره پیکارش، طلاقش دادی. گفتن پس مراد پیغمبر از اهل بیتم کیانه؟ گفت علی ابن ابی طالب. سنی ها سنی رو باید نقل کنه. گفت علی ابن ابی طالب، جعفر، عقیل، اینا اهل بیت پیغمبر هم، نه زنای پیغمبر. این یک بخش از روایاتشونه. روایات زیادی دارن به همین مضمون که عرض کردم، علیون مع القرآن و القرآن مع علیین. روایات بخش بخش ها، اینا هر کدوم چندین روایت، روایات متعددی دارن به این مضمون که پی امیر المومنین بالای منبر هی سوال میکرد، میفرمود از قرآن هر چی بپرسید جوابتون میگم. آگاه ترین مردم هم به قرآن، خودشون نقل کردن روایات آوردن. اگه وقت می بود دیر نمی شد، وامی کردم دفترم، از هر بخشش یک دونه روایت می خوندم براتون. روایات زیادی نقل کردن که امیر المومنین اعلم الناس بعد رسول الله، یه راوی سنی نقل میکنه میگه حسن ابن علی سلام الله علیهما صبح 21 رمضان که شب بدن باباشو به خاک سپرد، آمد مسجد کوفه، رفت منبر، بالای منبر خطبه ای خون. در اون سنی نقل میکنه، در اون خطبه گفت آی مردم، کسی رو دیشب به خاک سپردم که نه در سابقین و متقدمین کسی علمش به او رسید و نه در آیندگان کسی علمش به او میرسد. اینو سنی نقل کرد. ما میگیم بابا بعد از پیغمبر برو سراغی همچین آقایی عالم آگاه. روایات زیادی نقل میکنن که امیرالمومنین فرمود پیغمبر به من 1000 باب علم تعلیم داد که از هر بابش 1000 باب علم دیگر. هر چی میگم از سنی ها میگم برات. روایات زیادی نقل میکنن که پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها و من اراد البیت فلیأت الباب. من شهر علمم، علی در اون شهر است، هر کی میخواد به شهر علم بیاد از این در وارد بشه. سراغی هم چون کسی برید، امامتون مقتداتون او باشد، نه قرآن بسته ای که هر کسی میتونه به رأی خودش قرآنو زیر و رو کنه و معنی کنه، نه سنت رسول الله که خیلی محدوده، خیلی کمه. اون چه بشر نیاز داشته پیغمبر نتونست مجال پیدا نکرد بگه. چرا؟ به طور کلی چه گفت؟ دست امیر المؤمنین گرفت، در قدیر خنبالا برد، گفت الا و من کنت مولا فهازا علی مولا. هر چشو، یعنی معناش اینا، هر چشو به زبونم گفتم گفتم، هر چشو نگفتم به علی یاد دادم سلام الله علیه، بعد از من سراغ او بیایید تا هدایت هدایتگر باشد برای شما. این منطقشی است با این روایات. تا برسیم به دنباله مطلب، خدایا به محمد و آل محمد صلوات علیهم اجمعین معرفت ما را به ساحت مقدس مولامون امیر المؤمنین علیه السلام روزافزون بگردان. لحظه ای، آنی، کمتر از آنی بین ما و مولامون امیر المؤمنین در دنیا و آخرت جدایی مینداز. چقدر آدم قبطه میخوره به حال آنانی که اونقدر دل و جانشون غرق در محبت امیر المؤمنین بود، می آمدن بچه هاشون رو بغل می گرفتن، سر راه امیر المؤمنین علیه السلام می استادن. وقتی حضرت می آمد رد بشه، با اون دشمنان عنود یه همچین افرادی هم بودن، می گفت بابا جان، پسر جان، دختر جان، این آقا رو دوست داری یا نه؟ اگه میگفت بله، بغلش میکرد، میبوسیدش، ناز و نوازشش میکرد، میگفت تو فرزند منی بابا. اگه میگفت نه، بچه رو مینداخت رو بغلش، میگفت الحق به امک، تو نطفه پاک نبودی و الا میخواست ولای علی و محبت علی رو در دل داشته باشی. اینجور غرق محبت امیر المؤمنین علیه السلام بودن. آمد خونه، بشقاب حلوا رو زنش گذاشت جلوش، گفت چیه زن؟ این چیه؟ گفت معاویه فرستاده. تو رفتی از خونه بیرون، از طرف معاویه حلوا رو آوردن، نگاه کردید کنار بشقاب یه انگوش از یه حلوا خورده شده. گفت بچه های حلوا رو کی خورده؟ دختری داشت خماسیتون، 5 ساله، 5 ساله. ببینید اولادشون چجور با امیرالمومنین آشنا و تربیت میکردن، بار می آوردن. 5 سالش بود. گفت بابا من خوردم. گفت دختر جان، میدونی چرا معاویه این حلوا رو برای ما فرستاده است؟ فرستاده است یه حلوا رو بخوریم، ولای علی و محبت علی را از دل بیرون کنیم. بابا تو حاضری حلوای زعفرونی بخوری، محبت علی از دلت بره؟ گفت تبن لمرسلهی و آکله، مرگ بر فرستنده این حلوا، مرگ بر اون کسی که این حلوا را بخورد. ثم آلجت نفس صحابت، هی انگوش میزنه به حلقش که برگردونه. دختر 5 ساله همیه ذره حلوا نمونه تو معدش. غذایی که بخواد مرا از مولایم امیر المؤمنین دور کنه، رفیقی که بخواد منو از امام رضا ببره، زنی که بخواد منو از خدا ببره، میخوام نباشه اصلا. ثم آلجت نفسها، هی حکم میزنه یه ذره جذب بدنش نشه، زود از معدش بیاد بیرون. بعدم نشسته با خودش داره شعر میخونه، به جنگ معاویه رفته، دختر 5 ساله، خاک قدمش بر فرق بزرگان ما. به به، اب شهد المزعفر یبن هندم نبی علیک احصابا و دینا. ای پسر هند جگرخواره، چه خوب دشمن رو میشناختن. معاویه کیه؟ هند جگرخواره کیه؟ یا باید افسانه باشه یا باید ما دو دستی به سرمون بزنیم. اونا چی تربیت میکردن، ما چی رو داریم بار میاریم؟ تاریخ مسابقه فوتبال ایران و عربستان خوب بلده، ساعتشم خوب بلده، زمانشم خوب کنترل میکنه، از دستش در نره بشینه پای تلویزیون تماشا کنه. چند تا مطلب از دینش بلده، چند تا مطلب از امامش بلده. چرا یه بچه سنی اگر به جونش بیفته از پس حرف بر نمیاد؟ چرا رو اینا مطالعه نکرده نمی کنه؟ اونا هم امیرالمومنین میشناختن، هم خطب مخالفشو میشناختن، دشمن میشناختن، دوستو میشناختن. اب شهد المزعفر یبن هند نبی علیک احصابا مدینا. معاذ الله، کیف یکون هادا و مولانا امیر المؤمنین. چنین افرادی نمونه شون در عالم کم بوده، اما حسین مظلوم از این لمونا کربلا ورد بود، به عالم یل شلدام. دیدن یک نوجوان از خیمه بیرون آمد، عازم میدان شد، تا چشم مبارکش افتاد، فرمود او را برگردانید. پدرش الان در معرکه کشته شده، شاید مادرش نخواهد یادگار شوهرش از دستش برود. صدای مبارک عزیز زهرا را شنید. ای به فدای تو ای حسین. از نیمه را برگشت یه نگاهی بون چهره برافروخته و زیبای عزیز فاطمه کرد، صدا زد سیدی امی امرتنی بزاد. بابا بابا قربون و مادر، فدای اون فدای، فدای اون فرزای. که مولای من، آقای من، سرور من، سرور من، سید من، مولای من، مادرم برا عب کرده به میدان برا. شما به خاطر مادرم برمیگردانی،
حضرت سکوت کرد، این نوجوان آمد مقابل لشگر. علوی خود رجت بخالد، خود را معرفی کند. سپس با دشمن بجنگد، چگونه خود را معرفی کند؟ یه اشعاری خونده است بزرگی، میگفت من وصیت میکنم روی کفنم همین اشعار رو بنویسم. زبان حال ابی شما بابا، امیری حسین امیری حسین
لا يلا
خدایا پروردگارا خالق کریم با جای دیگری لداری بلاغ و امن دیگری نمیشناسی.
تو یکی از دعاها مضمون کلام امام اینه،
عرض میکند خدایا اگر تو مرا نمیبخشایی، اگر در بر روی من باز نمیکنی، پس یه جای دیگری رو به من آدرس بده، من بول جا مراجعه کنم. کنایه از اینکه خدایا جز در خاله جای دیگری نیست، اگر بارا برالی دوباره خواهی بابا جواب ملتی دوباره از تو طلب افت میگونی ولای الاف. شب آج ماه رمضان یکی بس از دیگری داره میگذره، نزدیک یک سوم ماه رمضان سپری شد. مواظب باشی دست دل خالی نماله، کلال من بر دوش من نماله، بلبی گلتیک بجلوی ده مرتبه یا رب یا الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، فعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. به حقشون تو رو سوگن میدیم در فرج امام زمان و تعجیل فرما، قلب شریفشون از ما راضی فرما. سلام لاقابل مل اصلاح در هر کجای عالم از محضرش ابلاغ بفرما. مرزام المنظور لباس آفیت بپوشان، عواطم البال محمد محشور گردان. بین ما و موالیان من در دنیا و آخرت جدائی بینداز. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین در هر لباس و مقامیان موفق و معیدشون بدار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل اللهم فرجهم.